انګړ ته استولې دي او هلته د ملګرو ملتونو د سازمان د یوناما د دفتر یو شمیر کارکونکي هم برمته کړي. د مسلې جزئیات لا پوره نه دي څرګند. ملیحه هراری بله دری خبری مجله وړاندې کوي او په دې اړه به بیا هم هڅه وکړو چې تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو.
تشکر فرشته جان. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. امروز 6 عقرب برابر است با 28 اکتبر. توجه شنوندگان گرامی را نخست به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. افراد مسلح در این لحظات از خانه در شیرپور کمین کردند. جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار است امروز یک سند دیگری را به امضا برساند که طبقا به جنگجویان طالبان که از جنگ دست میکشند پول داده خواهد شد. دیروز در نتیجه حملات بمی 8 عسکر دیگری آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به گرفتن تصمیم برای فرستادن و یا نفرستادن قوا به افغانستان نزدیک شده است. محاکمه ملل متحد دوسیه رضوان کارادیچ را که به کشتار جمعی متهم است بار دیگر گشودند. مسکو کنفرانس بزرگ در رابطه به بیماری ایدز را میزبانی میکند. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که لحظات قبل شنیدید صبح امروز افراد مسلح در منطقه شیرپور در خانه ایدر آمده و حملات را از آنجا آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل را در خط تلفن داریم و جزئیات را جویا میشویم، اما همکار تکنیکی اشاره میکند که تلفن کابل هنوز رخ نشده است و نخست میپردازیم به گزارش ها و بعدن کوشش میکنیم در جریان برنامه بتوانیم با کابل تماس برقرار کنیم و در رابطه با حمله ای که در شیرپور جرایان دارد خواستار معلومات شویم. و اما دیروز در نتیجه حملات بمی 8 عسکر دیگر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند که به این ترتیب ماه جاری مرگبارترین ماه برای عسکر آمریکایی در افغانستان بوده است. در ماه آگوست 51 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند و در ماه اکتبر تا حالا تعداد تلفات آنان به 53 نفر رسیده است. در همین حال قصر سفید خبر می‌دهد که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای رسیدن به تصمیم در مورد استراتژی افغانستان نزدیک شده است که فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان جزیان می باشد. در این مورد خبرگزاری های غربی گزارش هایی را پخش کردند که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
بمهای کنار سرک که مرگبارترین وسیله جنگی علیه قوای آمریکایی در افغانستان به شمار می رود، بار دیگر دیروز 8 عسکر آمریکایی را به کام مرگ کشاند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، از 3-4 ماه به این سو پی هم تعداد تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان بیشتر شده است. دگر جنرال آمریکایی تامس میتس در واشنگتن گفت 70-80% تلفات قوای آمریکایی در نتیجه بمب‌های ساخته شده در خانه‌ها در افغانستان صورت می‌گیرد و این مؤثرترین حربه دشمن علیه قوای آمریکا به شمار می‌رود. یک روز قبل از حمله روز سه‌شنبه در حوادث مختلف 11 عسکر و 3 آمریکایی دیگر در افغانستان کشته شده بودند. با گفته مقامات آمریکایی، تلفات روز سه‌شنبه در 2 حمله مختلف طالبان که در آن از اسلحه و انفجار کار گرفته شد، کشته شدند. در حملات روز سه‌شنبه چندین عسکر آمریکایی هم زخمی شدند. مقامات نظامی در واشنگتن میگویند که حداقل یکی از این حملات به تعقیب تبادله شدید آتش بین دو طرف صورت گرفت. این در حالی است که با گفته قصر سفید، رئیس جمهور اوباما برای رسیدن به تصمیم نهایی در مورد عملی کردن استراتژی جدید آمریکا در افغانستان که فرستادن عساکر بیشتر هم جزو آن می باشد نزدیک شده است. سخنگوی قصر سفید رابرت کیپس می گوید روز جمعه رئیس جمهور اوباما بار دیگر با مشاورین نظامی و سیاسی خود از جمله با لوی درستیز قوای مشترک این کشور ادمیرال مایک مولن ملاقات می کند تا جزئیات اخیر طرز العمل جدید در افغانستان را تکمیل نماید. با گفته سخنگوی قصر سفید، این ملاقات آخرین مرحله مشوره های رئیس جمهور با هیئت های امنیتی، نظامی و سیاسی وی می باشد که بعد از آن رئیس جمهور باید تصمیم نهایی خود را اعلان کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در حالی که بحث ها روی تصمیم نو در خصوص استراتژی افغانستان در آمریکا ادامه دارد، در داخل افغانستان بحران سیاسی انتخابات وضع را بی‌ثبات‌تر ساخته است. روز سه‌شنبه تیم انتخاباتی حامد کرزی اعلان نمود که اگر دکتر عبدالله در دور دوم انتخابات در 16 عقرب اشتراک هم نکند، انتخابات برگزار خواهد شد. دکتر عبدالله روز شنبه به رئیس جمهور کرزی 1 هفته وقت داد که بعضی از مقامات از جمله رئیس کمیسیون انتخابات را از وظیفه برکنار کند. اما رئیس جمهور کرزی این تقاضای او را رد کرد. سخنگوی کمپاین رئیس جمهور کرزی وحید عمر گفت ما نباید افغانها را از حقوق رای و حقوق مردمی آنها محروم بسازیم. به گفته او به خاطر اشتراک کردن و یا نکردن آقای کرزی و دکتر عبدالله در انتخابات مردم افغانستان نباید از این حقوق محروم شوند. یک تعدادی از تحلیلگران به این عقیدند که حالات امنیتی و آب و هوا شاید برای برگزاری دور دوم انتخابات مشکل ایجاد کنند. از این رو امکان یک معامله تقسیم قدرت بین رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله از احتمال دور نخواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، لحظات قبل شنیدید که صبح امروز افراد مسلح در منطقه شیرپور کابل در خانه تجمع کرده و حملات را از آنجا سازمان دادند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل در خط تلفن با ماست و جزئیات را جویا می شویم. بله همکار گرامی، افراد مسلح چی قصد از این حملات دارند؟ لطفا بگوین.
بله سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما یادآور شدین صبح امروز یک گروهی از افراد مسلح که تاروز درست معلوم نیست که چند تن خواهد باشند که با سلاح سباک و سلاح ثقیل مسلح هستند در نزدیکی یک دفتر ملل متحد در شهر کابل در منطقه شیرپور اونا یک خانه را گفته میشه که به تصرف خود در آوردند و طالبای مسلح لحظات قبل با رادیو آزادی ادعا کرد که خانه نیست بلکه یکی از دفاتر ملل متحد است که افراد مسلح او را به تصرف خود در آوردند. از صبح امروز اونا فایر میکنند به هر طرف، هم توسط سلاح ثقیل و هم توسط سلاح سباک. گفته میشه که سه تن از افراد پلیس تا حال در این واقعه زخمی شده و هنوز معلوم نیست که آیا حمله کننده ها هم کسی کشته و یا زخمی شده اند. ساحه از طرف پلیس سرعت و کسی اجازه رفتن به طرف واقعه را نداره. تا خبرنگارا هم گذاشته نمیشن و پلیس و نیروهای دیگر امنیتی منطقه را در محاصره خود در آوردن. یک منبع امنیتی گفت که اونا حتی امی خانه را که افراد حمله کننده درش جابجا شدن این در محاصره دارن و تا لحظات بعد خاطرستان که منطقه را تصفیه کنند. همچنان زبیولا که خود سخنگوی طالبان معرفی میکنه ادعا کرد که 5 تن از افراد اونا این محل را یا این خانه را در تصرف دارند. به گفته او این دفتر یونما است و 4 یا 5 تن از کارمندان خارجی دفتر یونما را نیز در گروگان خود دارند، اما تا هنوز جزئیات موضوع معلوم نیست. یکی از کاندیداهای شورای ولایتی کابل که در محل خانه‌اش است گفت که فیر هم میشه هم از سلاح سباک و هم از سلاح ثقیل و کسی باید بخلافتن اجازه نداره. تا فیر معلومات امی است و بعد به شنوانده های رادیو آزادی پیش کرد.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، گزارشی را در رابطه با جریان حملات افراد مسلح در منطقه شیرپور و تصرف خانه در این منطقه توسط افراد مسلح شنیدید. جزئیات را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بارک اوباما قرار است امروز سند دیگری را به امضا برساند که به اساس آن به جنگجویان طالبان که از جنگ دست می‌کشند پول داده خواهد شد. به گفته مقامات آمریکایی چنین برنامه‌ای در عراق مؤثر واقع شده بود و در افغانستان هم می‌تواند حلقه‌های میانه‌رو طالبان را از جنگ باز دارد. مراحل دیگر این سند تکمیل شده و تنها با امضای رئیس جمهور شکل قانونی را به خود می‌گیرد. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که فشرده آن را سید سمی عباس می‌شنوید.
رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا کارل لیون اظهار می‌دارد سندی که امروز توسط رئیس جمهور اوباما به امضا می‌رسد راه را باز می‌کند تا با آن طالبانی که از خشونت و شورش دست می‌کشند پول داده شود. در این سند که با امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل می‌شود، مقدمات مانند عراق مد نظر گرفته شده است که یک تعداد از جنگجویان عراقی را در جامعه منحل ساخت. به گفته مقامات قصر سفید، رئیس جمهور اوباما در نظر دارد که امروز برنامه عملیاتی وزارت دفاع آمریکا را برای سال 2010 به امضا برساند. تماس با طالبان میانه رو از آغاز جزء برنامه اداره رئیس جمهور اوباما بود تا جریان جنگ 8 ساله در افغانستان را تغییر بدهد. آقای لیون همین طور از برنامه تطمیع طالبان با پیشنهاد کار و عفو برای حملات قبلی آنها حمایت میکند. با گفته رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا کارل لیون، به اساس این قانون جنگجویان افغان که از مقاومت دست می‌کشند برای حفظ شهرها و دهات خود پول به دست می‌آورند. با گفته او این برنامه با پلانی که در عراق تحت نام فرزندان عراق عملی شد شباهت دارد، که در آنجا این عمل جهت جنگ را تغییر داد، زیرا طبق این برنامه در حدود 90 هزار عراقی در مقابل حملات خشونتبار از مناطق خود دفاع می کردند. مصارف این سند از برنامه عکس العمل سریع قماندانان جنگ پرداخته می شود. قماندانان جنگی آمریکا می توانند از پول این برنامه برای اهداف مختلف در جنگ استفاده کنند، اما برای پرداخت به کسانی که از جنگ دست می کشند مبلغ معینی وجود ندارد. برای این برنامه در سال مالی 2010 که از اول ماه اکتبر آغاز شد 1,300,000,000 دلار تخصیص داده شده است. اکنون کمیته تخصیص مالی امور دفاعی بر این برنامه کار می کند تا این سند قانونی را تکمیل نماید.
ساعت 7:41 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بر اساس نظرسنجی های اخیر، تعداد کانادایی هایی که از ماموریت کانادا در افغانستان پشتیبانی می کنند از رقم 50% هم کمتر شده است. اما در همین نظرپرسی آمده است که شمار زیادی از مردم کانادا خواهان آنند که کمک های بازسازی کانادا برای افغانستان پس از پایان ماموریت نظامی کانادا در سال 2011 هم ادامه یابد. جزئیات در گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا.
نظرسنجی های اخیر که در حدود یک هفته پیش در جریان 3 روز صورت گرفته و نتایج آن حالا اعلان شده است، نشان می دهد که صرف 45% کانادایی ها از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان حمایت می کنند. نظرسنجی مشابه در ماه جوزا این رقم را 59% نشان می داد. از ماه جوزا تا کنون شمار دیگری از عساکر کانادایی در افغانستان کشته شده اند و اکنون تعداد مجموعی این تلفات به 131 نفر می رسد. در رسانه های کانادا معمولا خبر مرگ هر عسکر کانادایی در افغانستان تا چندین روز با نشر گزارش ها و مصاحبه های عاطفی در سرخط گزارش ها قرار می گیرد و طبیعی است که افزایش این گزارش ها از میزان حمایت مردم از نقش کانادا در افغانستان می کاهد. دلیل دیگر آن است که خلاف توقعات قبلی و برعکس گزارش های مربوط به تلفات، مردم کانادا اخبار بسیار کمی از پروژه های انکشافی کانادا در افغانستان می شنوند. کانادایان همواره به این فکر بودند که کشورشان در زمین سازی پیشرفت سری در افغانستان سهم برازنده ای خواهد داشت. ضمناً اخبار دیگری که برای کانادایی ها در رابطه با افغانستان ناراحت کننده است افزایش یافته، از جمله گزارش های مربوط به تقلب در انتخابات و پیش از آن اخبار مربوط به قانون احوال شخصیه که در اینجا شاید هم تا حدی به گونه مبالغه آمیز انعکاس یافت. نکته جالبی که در سروی آمده و نفوذ بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در ذهنیت مردم کانادا نشان می‌دهد این است که 40% کانادایی‌ها در این سروی گفتند که اگر بارک اوباما تقاضای تمدید این مأموریت را کند، آنان با برآورده شدن این تقاضا مخالفت نخواهند کرد. 49% گفتند در هر حال با تمدید مأموریت نظامی کانادا در افغانستان توافق ندارند. اما در هر حال آنهایی که گفتند بعد از مأموریت نظامی فعالیت‌های انکشافی کانادا در افغانستان ادامه یابد بیشتر از 50% است. تحلیلگران می‌گویند از آنجایی که شرایط در افغانستان می‌تواند تغییر کند، ذهنیت عامه در کانادا نیز در مقابل افغانستان می‌تواند قابل تغییر باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید تلاش‌های خود در ساحه بازسازی و آموزش قوای امنیتی در افغانستان را گسترش می‌دهد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در لوکزامبورگ جلسه‌ای را دایر کردند و در مورد بازسازی و ایجاد ثبات در افغانستان استراتژی جدیدی را تصویب کردند. خبرگزاری‌های غربی در این مورد گزارش‌های پخش کردند که فشرده آن را از صالح ایساقزی خالقی می‌شنوید.
همکنون اتحادیه اروپا در کار بازسازی و تعلیم و تربیه سربازان امنیتی این کشور سالانه در حدود 1,000,000,000 یورو که تقریباً 1.5 میلیارد دلار می شود به مصرف می رسانند. اما به نوشته خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا از چگونگی مصرف این کمک‌ها توسط ادارات خود این سازمان در افغانستان و حکومت افغانستان راضی نیست. وزیر خارجه سویدن کارل بلت گفته است تقلب بیش از حد در دور اول انتخابات اعتبار تلاش‌های جاری در افغانستان را کمتر ساخته است. آقای بلت می‌افزاید با برگزاری دور دوم انتخابات و به تعقیب آن با آغاز یک پروسه جدی اصلاحات می‌توان دوباره اعتماد و اعتبار جامعه جهانی را جلب کرد.
ما در افغانستان هر سال 1,000,000,000 یورو به مصرف می رسانیم که برای یک کشور بی‌بضاعت مثل افغانستان این پول گزاف است. ما همینطور در افغانستان تقریبا 30,000 سرباز داریم که برای اتحادیه اروپا این بزرگترین سفربری عساکر کشورهای اروپایی به شمار می رود. ولی ما می خواهیم نقش خود را باز هم بیشتر توسعه بدهیم.
در مجلس لوکزامبورگ وزیر خارجه فنلند گفت همکنون اتحادیه اروپا 236 مربی نظامی در افغانستان دارد که به گفته وی این تعداد نسبت به شمار مربیان که اتحادیه اروپا به افغانستان تعهد نموده است کمتر می باشد. به گفته او تعهد اتحادیه اروپا این است که 400 مربی نظامی در افغانستان داشته باشد. با اساس این استراتژی اتحادیه اروپا ظرفیت‌ها و برنامه‌های تعلیمی در بین مقامات افغانستان بیشتر و وسیع‌تر گردیده و یک مرحله جدید مصرف کمک‌های اتحادیه اروپا در هماهنگی با دیگران آغاز خواهد شد.
ساعت 7:46 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دولت افغانستان میگوید در صورتی که کمیسیون‌های انتخاباتی فیصله کنند تقلبکاران انتخابات دوره اول ریاست جمهوری را به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌دارد. همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه تقلب‌ها در دوره اول به حد نبود که انتخابات به دوره دوم کشانیده شود، اما رئیس جمهوری افغانستان نظر کمیسیون مستقل انتخابات در راه‌اندازی انتخابات دوره دوم را پذیرفت. وی از این موضوع ابراز بی‌خبری کرد که طالبان تهدید کردند که مردم نباید در پروسه ریدی دور انتخابات شرکت کنند. جزئیات در گزارشی از حمید بجمن.
همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که در دور اول انتخابات تقلب کردند پس از بررسی ها به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وی که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت ارگان های مختلف و کمیسیون های متعدد وظیفه گرفتند تا متخلفین را تشخیص و به مراجع عدلی و قضایی معرفی کنند.
این که با تقلب کارا چه روی صورت میگیرد این وظیفه کمیسیون های محترم است که اونا با اسنادی که در دست دارند به مراجع عدلی و قضایی کشور بسپارند تا کسایی که متهم هستند با شواهدی که وجود دارد اونا به سارنولی و به مقامات عدلی و قضایی ما معرفی شوند تا اینا کار خود از مراجع خود بکنند. البته ما او مرجع نیستیم که در این مورد تصمیم میگیریم.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است بالای فهرست 200 نفری از کارمندان انتخابات کار میکند که گفته میشود در تقلب ها و تخطی های انتخاباتی دست داشتند. آقای حمیدزاده در برابر این پرسش که طالبان گفتند آنان به مردم اجازه خواهند داد تا در انتخابات شرکت کنند گفت وی از چنین تصمیم اطلاع ندارد، اما مردم باید وجیبه ملی خود را در این پروسه انجام دهند.
ما در این مورد آگاهی نداریم که چنین یک اعلامیه از جانب طالبان به نشر رسیده باشد، ولی مردم افغانستان می دانند که آنها در برابر کشورشان یک مسئولیت دارند. زن و مرد باید در روز برگزاری انتخابات از خانه هایشان خارج شده و از این رای خود استفاده کنند. مردم ما در دور اول نشان دادند که خطرات را پذیرفته و در روز انتخابات از خانه هایشان برآمده در انتخابات سهم گرفتند. وظیفه افغانی و اسلامیشان است.
از کنفرانس خبری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همایون حمیدزاده شنیدید که گفته است دولت افغانستان میگوید در صورتی که کمیسیون‌های انتخاباتی فیصله کنند تقلبکاران انتخابات دوره اول ریاست جمهوری را بر مراسم به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکند. در این حال کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نباید خلاف اصول و پروسه انتخابات و مبارزات بپردازند. آقای کارل آیکنبری دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی ضمن این مطلب گفت که جامعه جهانی از برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان کاملا پشتیبانی میکند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری باید برخلاف یکدیگر مبارزه کنند، نه برخلاف اصول و پروسه انتخابات. آقای بری بروز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان استقبال نموده و گفت که آمریکا و جامعه جهانی نیز از این پروسه حمایت میکنند. وی در جواب به سوال مبنی بر شرط‌های اخیر دکتر عبدالله گفت نمیخواهد در مورد کاندیدان تبصره کند و به حیث یک سفیر این وظیفه وی نیست.
What I would say is that people shouldn't run against rules right now.
وی میگوید این قدر میگویم که مردم باید خلاف اصول مبارزه نکنند و واقعیت‌گرا باشند. اگر میخواهید مبارزه انتخاباتی نمایید، در مقابل کاندید دیگر مبارزه کنید، نه در مقابل قوانین و پروسه انتخابات. دکتر عبدالله دو روز قبل برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بعض شرط‌ها و پیشنهادهایی را مطرح کرد. آقای عبدالله خواستار برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و به سلیق درآوردن وظایف سه تن از وزرای کابینه گردید. سفیر آمریکا در افغانستان این را پذیرفت که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با مشکلات امنیتی و لوجستیکی همراه خواهد بود، اما اظهار امیدواری کرد که از دور اول انتخابات باید درس‌های آموخته شده باشد. آقای بیری گفت که آمریکا تعداد پروژه های انکشافی را در افغانستان در نظر دارد که بعد از برگزاری دور دوم انتخابات عملی خواهند گردید. وی همچنان اظهار داشت که هر که برنده دور دوم انتخابات شد با وی همکار خواهند بود.
سناتور آمریکایی جان کری که هفته گذشته از سفر افغانستان به واشنگتن بازگشت و رئیس جمهور حامد کرزی را قناعت داد تا دور دوم انتخابات را بپذیرد، دیروز آنچه را که درباره رئیس جمهور کرزی گفته می شود که گویا او یک رهبر ضعیف است و از فساد اداری چشم پوشی می کند رد کرد. وی گفت رئیس جمهور افغانستان یک شخص میهن پرست است که ضرورت تغییرات در کابینه خود را درک می کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر اظهارات سناتور جان کری را به استناد گزارش رویترز تقدیم می کند.
اظهاراتی را که جان کری در یک سخنرانی خود درباره جنگ افغانستان ارائه داشت با بیانات اخیر برخی از مقامات آمریکایی مغایر است که گفته بودند رئیس جمهور کرزی گویا از مبارزه علیه فساد اداری امتناع می‌ورزد. سناتور جان کری گفت که واقعیت این است که من باور می‌کنم رئیس جمهور کرزی یک شخص میهن پرست بوده و به میهن پرستی خود پابند می‌باشد. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید سناتور جان کری که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می‌باشد گفت که این بسا مهم است تا موضوع مسئولان فاسد در همه رده‌های دولت در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. اما در پاسخ به یک سؤال اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که هیچ کس دلایل و شواهد را ارائه نکرده که گویا برادر حامد کرزی در قاچاق و کاروبار مواد مخدر دست داشته باشد. جان کری گفت که او هفته گذشته هنگام گشت و صحبت دو به دو با حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری در کابل موضوع احمد ولی کرزی را به صراحت تام در میان گذاشت. جان کری در این رابطه گفت که او از منابع استخبارات و پلیس فدرال آمریکا تقاضا کرده بود که اگر شواهد در زمینه داشته باشند ارائه کنند، اما هیچ کسی چنین شواهد ارائه نکرده است. جان کری گفت که رئیس جمهور کرزی ضرورت تغییرات در کابینه خود جهت بهبودی خدمات را درک می کند، اما نباید توقع داشت که قبل از انتخابات اعلان کند چه کسی را معزول می سازد. گزارش آژانس خبری رویترز می افزاید مقامات آمریکایی به این باورند که یک خط مش ضد شورش در افغانستان که متمرکز بر کسب حمایت مردم باشد، در صورت مؤثر بوده می تواند که مردم از مشروعیت حکومت رئیس جمهور کرزی متیقن باشند. مقامات آمریکایی می گویند ریچارد بروک نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان هنگام بازدید اخیر خود از کابل رئیس جمهور کرزی را خشمگین ساخت وقتی که هشدار داد که واشنگتن مبارزه علیه فساد اداری را بعد از انتخابات در مرکز توجه خود قرار می‌دهد. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید تلاش‌های دیپلماتیک سناتور جان کری که توانست رئیس جمهور کرزی را به پذیرفتن دور دوم انتخابات قانع سازد قابل ستایش می‌باشد. توقع می‌رود حامد کرزی انتخابات آینده را برنده شود، چون او میان اکثریت مردم افغانستان پشتیبانی دارد. انتخابات دور دوم در افغانستان در حال برگزار می شود که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما درباره خط مش آمریکا در افغانستان تجدید نظر دارد و می خواهد تصمیم بگیرد که آیا عساکر بیشتر برای جنگ علیه شورشیان به این کشور بفرستد، جنگی که پشتیبانی از آن میان مردم آمریکا کاهش یافته است.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
ساعت 7:54 دقیقه ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گرفتن تصمیم برای فرستادن یا نفرستادن قوا به افغانستان نزدیک شده است. قصر سفید میگوید ملاقات روز جمعه باراک اوباما با سران دفتر به شمول رهبران نظامی از آخرین نشست‌های فیصله ساز خواهد بود. این اعلامیه قصر سفید بعد از کشته شدن 8 عسکر آمریکایی به روز سه‌شنبه در جنوب افغانستان صادر شد که شمار تلفات قوای آمریکایی در ماه اکتبر در افغانستان را حداقل به 53 رسانید که بلندترین رقم از آغاز عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان در 8 سال گذشته میباشد. وزیران خارجه چین، روسیه و هند دیروز گفتند کشورهایی که در افغانستان متحد هستند باید برای یای ثبات و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نقش بیشتری را در افغانستان ادا کنند. دیروز 8 مهاجر غیر قانونی افغان از جمله 4 طفل در بحر ایجین در حوالی یونان غرق شدند. این مهاجران از ترکیه روانه یونان بودند. مقامات میگویند کشتی هنگام تصادم با سنگهای جزیره غرق شد و 19 نفر زیر آب شدند. در سالهای اخیر ده ها مهاجر غیر قانونی در تلاش رسیدن به یونان از طریق ترکیه جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش سازمان سرحدی اتحادیه اروپا به نام فرانتکس، در نیمه اول امسال حدود 14,000 مهاجر غیر قانونی از طریق کشتی‌های کوچک یا قایق داخل یونان شدند. اتحادیه اروپا از ترکیه تقاضا کرده است با داخل شدن در اتحادیه اروپا در جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی تلاش بیشتر به خرج دهد. تلویزیون دولتی ایران میگوید ایران چارچوب گسترده معامله هسته‌ای که به میانجیگری سازمان ملل متحد ایجاد شده است میپذیرد، اما خواهان تغییرات بسیار مهمی در این برنامه میباشد. تلویزیون دولتی عربی زبان العلم گفت ایران تا 2 روز دیگر فیصله خود در این زمینه را اعلام میکند، اما گزارش که از قول یک تیم نزدیک مذاکره کننده نقل شده نگفته است این تغییرات مهم که ایران به دنبال آن است چی میباشد. محاکم ملل متحد دوسیه ردوان کارادیچ را که به کشتار جمعی متهم است دیروز در حال ادامه تحریم از سوی وی گشودند. این دوسیه کارادیچ را قماندان عمومی و رهبر بی‌رقیب سربها که مسئول مظالم در جنگ بوسنیا می باشد خطاب می کنند. یکی از این اتهام ها این است که وی در قتل عام 8,000 مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا سهم داشته است. شنوندگان عزیز، حالا به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب گوش دهید. در مطلبی از سید سمی عباس،
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان برنامه برای افغانستان که در بخش آن می نویسد رئیس جمهور اوباما با سوال افزایش تعداد عساکر کشورش در افغانستان دست و پنجه نرم می کند، و آن هم در حالی که در افغانستان روز به روز جنگ برای آمریکایی ها مرگبارتر می شود. بنویسه روزنامه برای رسیدن به یک نتیجه در مورد برنامه افغانستان نظریات مختلف روی میز گذاشته می شود، اما کمتر کس پیدا شده است که یک برنامه مهم را پیشنهاد کند، یعنی آوردن تمام گروه های درگیر افغانستان به شمول طالبان به مذاکرات تا عوض کشتن یکدیگر در مورد راه زندگی در پهلوی همدیگر صحبت کنند. روزنامه می افزاید هرچند این برنامه برای بسیاری غیر ممکن به نظر می رسد، اما در نهایت کار چنین یک مذاکرات برای ایجاد ثبات پایدار در افغانستان حتمی می باشد، زیرا طالبان کافی قوی هستند که افغانستان را برای همیشه برای امریکایی ها غیر قابل حکمرانی بسازند، و در این حال امریکا هم قوای کافی در اینجا دارد که برای همیشه مانع برگشت طالبان به قدرت شود. روزنامه می نویسد در چنین حالت راه مذاکره با طالبان البته تحت شرایطی که امریکا می خواهد یگانه راه می باشد، به این معنا که امریکا بگوید به مرور زمان عساکر خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد، اما با این شرط که القاعده هیچگاه جای پا در افغانستان پیدا نکند و دستاوردهای 8 سال اخیر در ساحه دموکراسی در افغانستان به عقب بر نگردد و زنان و دختران افغان از حقوق تعلیم و دیگر حقوق محروم نشوند. به نوشته روزنامه مردم افغانستان امید را از دست ندادند. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلیون ها نفر در 2 انتخابات سهم گرفتند. زنان چادری را از سر دور کردند و افغان ها نمیخواهند به قرون وسطا برگردند. به نوشته روزنامه آنها می توانند با کمک امریکا طالبان و جنگ سالاران را مهار کنند. این عمل به زمان طولانی نیاز دارد و قربانی در آن شاید بیشتر شود، اما افغان ها به این قربانی و تحمل آماده هستند، زیرا نمی خواهند دستاوردهای چند سال اخیر را از دست بدهند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در رابطه با افغانستان تحت عنوان درز میان القاعده و طالبان که در بخشان می نویسد اخیراً پیام هایی که از سوی رهبر طالبان ملا محمد عمر و رهبران القاعده در صفحات اینترنتی آنها به نشر می رسد با یک دیگر در تضاد می باشند. نشریه به اعلامیه رهبر طالبان ملا محمد عمر به مناسبت عید رمضان اشاره می کند که در آن جنبش طالبان را یک جنبش ملی اسلامی افغانی تعریف کرده و گفته بود که امارت اسلامی افغانستان هیچگاه نمی خواهد از خاک این کشور در امور دیگران دست‌درازی شود و نمی خواهد دیگران هم در امور این کشور دست‌درازی کنند.
به پایان برنامه های خبری نیم ساعت رسیدیم. اینک برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز می شود. برنامه نخست رو همکارم فرشته جلالزای پیشکش می کند.
ده ازادی رادیو دیرو محترم اوریدونکو یوار بیا السلام علیکم. ده ساعت پخ پروانه کی ده افغانستان او سیمبر حالات و روستی رو